بسم الله الرحمن الرحیم ثم الحركه تعتبر تاره به معنای کون شیء المتحرک بین المبدا و المنتهى بحيث كل حد من حدود المسافه فرض فهو ليس قبله و بعده فيه فهي حالة بسيطة ثابتة غير منقسمة وتسمى الحركة التوسطية وتعتبر تارة بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة التي كل واحد منها فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة من حد يتركه ومن حد يستقبله ولازم ذلك الانقسام الى الاجزاء والانصرام والتقضي تدريجا وعدم اجتماع الاجزاء في الوجود وتسمى الحركة القطعية. شیخ در شفا کلامی دارد که حرکت به دو معنا استعمال میشه. گاهی به این معناست که شیعی بین مبدأ و منتها وجود داشته باشه، به صورت یک مفهوم ثابتی ما درک میکنیم، مثل اینکه در ذهن یک صورت حرکتی را تصور میکنیم که همه اجزایش الان بالفعل موجوده در ذهن ما و به این میگیم این حرکت است. این معنایی که از حرکت در نظر میگیریم که لازمش اینه که اجزای بالقوهش یک جا موجود باشه تا بگیم این یک حرکت است. این در خارج وجود نداره، برای اینکه در خارج ما یک حرکتی که اجزایش با هم در یک زمان جمع بشه که نداریم، بلکه این یک امر معقولی است. تعبیر شیخ اینه که این معنا یک مفهوم معقولی است و گاهی به این معنا میگیم حرکت یعنی یه موجودی در خارج در حال سیرورت هست، یسیرن یسیرن تدریجن از یک حالی به حال دیگری، از مکانی به مکان دیگری منتقل میشه و طبعا در هر لحظه ای نسبتی با مسافت خودش خواهد داشت. حالا مسافت به معنای عام میشه، مثلا جسمی که داره از این طرف سالن به اون طرف حرکت میکنه در یک لحظه ای در یک مکانی است، لحظه بعد در مکان دوم و همینطور تا میرسه به آخر مسافت. اون چه در خارج وجود داره اینه و ما حرکت را به عنوان یه امر بسیطی در نظر بگیریم که تقضی و تدرج نداره، گویی که میگیم اینم حرکت است، اما یه امر ذهنی است در واقع. یه همچه بیانی را شیخ کرده و صدر متعلقینم این عبارت را در اسفار نقل فرموده و بعد در تفسیر کلام شیخ و جملاتی که در این عبارت ها وجود داره بحث های مفصلی کرده و فرموده در اطراف این سخنان مواردی برای نقض و احکام وجود داره، بعضی هاش درسته بعضی هاش درست نیست. گویا همین کلام شیخ منشأ این شده که از زمان شیخ به بعد برای حرکت دو اصطلاح در نظر بگیرن، حرکت توسطی و حرکت قطعی. با اینکه اون چرا بعدی ها متأخرین به حرکت توسطی نسبت دادن منطبق میشه برای همون چیزی که شیخ در خارج اثبات میکنه و اون را به معنای قطع میگیره. به هر حال در تعریف حرکت توسطی و قطعی در کلمات قوم یک اختلالاتی به چشم میخوره که درست روشن نیست که حرکت توسطی رو چی میدونند، حرکت قطعی رو چی میدونند. بعضی ها گفتن هم حرکت توسطی در خارج وجود داره هم حرکت قطعی. بعضی گفتن حرکت قطعی وجود داره، حرکت توسطی نیست. بعضی بالعکس گفتن حرکت توسطی هست ولی حرکت قطعی وجود نداره. از جمله کسانی که درباره حرکت توسطی و قطعی نسبتاً به تفصیل صحبت کرده مرحوم میرداماد است. ایشون میگه حرکت توسطی یک امر بسیط شخصی است. و خود حرکت توسطی در ظرف زمان واقع نمیشه بلکه راسم زمان است. اما حرکت قطعی اجزایی داره که هر جزئیش در یک زمانی واقع میشه. با اون وقت طبق مبانی که مرحوم میر داماد داره ظرف وجود حرکت توسطی را ظرف دهر میدونه و ظرف وجود حرکت قطعی را ظرف زمان. برای هر کدوم هم یک مقیاس و مکیالی به تعبیر خودشون در نظر میگیرید. یک مکیال حرکت توسطی آن سیال است. ولی مکیال حرکت قطعی زمان. این که میگیم این حرکت چه مقدار از زمان طول کشید، این همون حرکت قطعی است. مثلا اتومبیلی که از این نقطه حرکت میکنه به فاصله یک ساعت میرسه به مقصد، این حرکتی رو که به زمان نسبت میدیم میگیم یک ساعت طول کشید تا این حرکت تحقق یافت، این همون حرکت قطعی است. و به همین جهت هست که در هر قطعه از این زمان و هر دقیقه ایش این حرکت جزئی ازش وجود پیدا کرده که جزء بعدی هنوز موجود نشده و این است که تدریجی گل وجوده. اما حرکت توسطی نمیشه بگن تدریجی گل وجوده، دفعی گل وجود هم نمیشه بگن هست، اصلا وجودش در ظرف دهر. چون منظور از حرکت توسطی اینه که مجموع اجزاء حرکت، کل این حرکت یک جا در نظر گرفته بشه و این در صورتی است که ناظر و اون کسی که داره این حرکت را ملاحظه میکنه فوق زمان باشه تا انسان خودش در ظرف زمان است و وجودش تدریجیه، نمیتونه یه حرکتی را که در ظرف زمان تحقق پیدا میکنه همه اجزایش را یک جا درک بکنه. در هر لحظه یه جزئی از اون را درک میکنه. پس در واقع حرکت توسطی که کل این حرکت هست، کل این سیر بین المبدأ و المنتهی است، اون خودش ظرفش ظرف زمان نیست بلکه چیزی است که اصلا زمان را پدید میاره. چنان که نمیشه بگن این زمان که داره میگذره این امروز در چه زمانی گذشت، این جزء زمان که داره میگذره نمیشه بگن در کدام زمان واقع شد. پس کل زمان را ما وقتی در نظر بگیریم ظرفش دیگه زمان نیست، ظرفش ظرف دهر. کل حرکت هم اینجوری است، حرکت توسطی که با به صورت یک واحد شخصی در نظر بگیریم این و راسم زمان است، نه اینکه ظرفش زمان باشه. به هر حال اونی رو که ما باش سر و کار داریم از حرکت های حرکت قطعیه هست. پس ایشون هم حرکت توسطی را اثبات میکنه به عنوان یک امر عینی حقیقی و ظرفش رو ظرف دهر میدونه، و هم حرکت قطعیه را اثبات میکنه، اون ظرفش زمان است و مقیاس و مکیالش هم زمانه. این چند ساعت طول کشید این حرکت، یعنی تدریجا داره به وجود میاد. این حرکت قطعی است، یعنی یقطع المسافت شیئا فشیئا یسیرا یسیرا. اما حرکت رو وقتی به عنوان یک امری که بر کل مسافت منطبق است در نظر بگیریم، این دیگه لا یقطع شیئا فشیئا، یک امر واحدی است که بر کل مسافت منطبقه، اون لحاظ حرکت توسطی است. به هر حال بحث هایی در این زمینه میشه مطرح کرد که حالا ما این اصطلاحات رو اینجور معنا کنیم و اونجور. به هر حال این چه فایده ای برای ما داره؟ چیا اثبات میکنه؟ حل کدام مسئله متوقف بر این هست؟ خود میرداماد بعضی از مسائل را روی مشرب خودش بر این امر منطبق میکنه و بر اساس حرکت توسطی و حرکت قطعی وجودهای مختلف را تطبیق میکنه، ولی در جاهای مختلف فلسفه اون ما جایی را سراغ نداریم که یه مسئله متوقف باشه بر حل مسئله حرکت توسطی یا حرکت قطعیه. اگر ما حرکت توسطیه را به همون معنایی که ابتدا شیخ ذکر کرده، به معنای امر معقولی که ذهن از حرکت خارجی به دست میاره، و این امر معقول یک امر بسیطی است دیگه، دارای اجزا نیست. اگر اجزایی براش فرض بشه، اجزایی است که مجتمع هستن، دیگه شیئن فشیئن به وجود نمیاد. اگه به این معنا بگیریم، این پیداست که یک امر ذهنی است. ما در خارج یک شیء بسیطی به این معنا که قابل انقسام نباشه، اجزا نداشته باشه، تدریجاً به وجود نیاد، به نام حرکت نداریم در خارج. حرکتی که در خارج است اصلا قوامش به تدرج هست، به سیلان هست. بله، مفهومی که ازش میگیریم یا احیانا صورت خیالی که ازش میگیریم، اون بله تدرج نداره، یک جا درک میشه. این درک حرکت هست، وجود علمی حرکته، نه وجود خارجیش. اگر منظور از حرکت توسطی این باشه، این پیداست که وجود خارجی نداره. ولی در کلام ایشون اینا یک معنای دیگری گرفتن. به آخر بحث می‌فرمان حرکت به معنای این که ما تخیل کنیم اجزاء یک شیء را و یک جا درک بکنیم، این اصلا وجود خارجی نداره. ولی حرکت توسطیه ای ما داریم غیر از حرکت قطعیه که در خارج وجود داره. و در این حال می فرمایند که در حرکت قطعیه تدرج و تقضی و انقسام به اجزا هست، ولی در حرکت توسطیه نیست اینا. اون وقت جای این سوال هست که اگر واقعا حرکت توسطی حرکت هست و در خارجم هست، این به چه معنا میشه بگن که اجزا نداره، انقسام نداره، تدرج نداره، با اینکه قوام حرکت به ایناست، کما اینکه خود ایشون در فصل بعد تصریح میکنن به این که هر حرکتی در خارج هست انقسام داره تا بی نهایت، مرسوم میشه بگن یه حرکتی در متن خارج هست و این انقسام بردار نیست، مگر اینکه بگیم حرکت‌های خارجی دو حیثیت داره. یه حیثیتش این است که به تبع اجزاء مسافت و با نسبتی که با حدود مسافت پیدا می‌کنه به این لحاظ منقسم میشه. فرض بفرمایید برای تقریب به ذهن، هواپیمایی که آسمان شهرهایی را طی می‌کنه، این یه حرکت واحدی است از نقطه ای از آسمان به یه نقطه دیگه، اما این حرکتی که در آسمان قرار میگیره مقارن میشه با اشیایی است. الان در آسمان قمه، بعد در آسمان تهرانه، بعد در آسمان مثلا مازندرانه. نه اینکه خود اون حرکت اجزا داشته باشه و درش حدودی باشه، این منطبق میشه بر اشیایی که اینها حدود و مسافاتی دارند، مقاطعی دارند، ولی در خود اون ما مقاطعی در نظر نمیگیریم. یک حرکت واحد بسیط است به معنای اینکه در خودش حدود و مسافات مشخصی وجود نداره، منطبق میشه برای یه چیزایی که اونها دارای حدود هستند و از هم جدا هستند. ولی به هر حال اینم حرکتی است عین سیلان و تدرج و خودش قابل انقسام هست تا بی نهایت. منتها ما در این لحاظ نسبت به حدود مسافت درش لحاظ نکردیم. خود نسبت دادن به حدود این یک امر ذهنی است. ما این که بین این حرکت و بین اون مسافت نسبتی را در نظر می گیریم، میگیم این مقارن این مسافت است. یه وقت این مقارنت با مسافات و حدود را در نظر نمیگیریم، به عنوان یک امر بسیطی است، بسیط است، یعنی بالفعل دارای اجزا نیست، نه این که اصلا قابل انقسام به اجزا نیست. و یه وقت است که این حرکت را به لحاظ مقارنتش با حدود مسافت مقطع‌هایی براش در نظر می‌گیریم. می‌گیم این حرکت منقسم میشه به حرکت در آسمان قم، در آسمان تهران، در آسمان مازندران. به این لحاظ بهش می‌گیم حرکت قطعی. اگه اینجوری باشه، پس تقسیم حرکت به حرکت توسطی و حرکت قطعی به اعتبار است. باید بگیم اگر در حرکت مقارنت متحرک را با حدود مسافت در نظر بگیریم، این میشه هر اسمش حرکت قطعی است. اگر اون را به عنوان یک امر واحدی در نظر بگیریم و دیگه مقایسه با حدود مسافت نکنیم، این حرکت توسطی است. پس هر حرکتی یک لحاظ توسطیت دارد و یک لحاظ قطعیت دارند، به این معنا قابل درکه برای ما. و اثبات این که این هم در خارج وجود دارد، خب گفتیم اصلا هر دوش بستگی به لحاظ ما داره. بخوایم دقیق تر در نظر بگیریم، در ذات حرکت انتصاب به مقاطع مسافت نیست. ذات حرکت یه امر سیال بسیطی است. ما این که برای حرکت میتونیم نسبتی به مقاطع مسافت در نظر بگیریم، به این لحاظ باید بگیم اصل حرکت توسطی است. اون چه حقیقتا وجود دارد همون حرکت توسطی است، اما حرکت منتسب به این مقطع و اون مقطع، این انتصابش با نظر ما حاصل میشه. به این معنا میشه بگن حرکت قطعیه وجود ندارد، یعنی بستگی به لحاظ ما دارد. اما اگر واقعا بخوان دو نوع حرکت بگن در خارج وجود داره، که یکی زمان را رسم میکند، واقعا یه حرکتی در خارج هست مرحوم میرداماد میفرماید حرکت فلک، حرکت فلک که زمان رو رأس میکنه اون حرکت توسطی است، و اینکه حرکت هایی در یک جزء خاصی از زمان واقع میشه اینا حرکت قطعی است. یکی راسم زمان است، یکی ظرفش زمان است. این برای ما قابل فهم نیست. زمان خودش همونطور که بعداً خواهد اومد یک بعدی از ابعاد وجود هر موجودی است و زمان هر چیزی اصلا غیر از زمان اشیای دیگره. همونطور که هر چیزی بعد مخصوص به خودش داره، طول خودش را داره، زمان مخصوص به خودش هم داره. یه چیزی ما در واقع به نام زمان که راسمش حرکت فلک باشه این نداریم. این سنجیدن زمانی است با زمان دیگری. به هر حال این مسئله باید بحث بکنیم که بنده حقیقتش رو نفهمیدم که این توسطی و قطعی چیه هست و قوام حرکت توسطی به چیه و قوام حرکت قطعی به چیه. میخوان بگن دو جور حرکت در متن واقع داریم، یا میخوان بگن یک حرکت هست دو لحاظ داره. اینا برای بنده حل نشده و بهتر این است که اعتراف به جهل بکنم. اینا چیزهایی بود که به ذهنم میاد راجع به این مسائلی که بزرگان فرمودن، اما حقیقتش رو نفهمیدم. حالا یه مقدار در عبارت دقت کنیم ببینیم که چه فرق اساسی بین این حرکت توسطیه و قطعیه به دست. ثم الحرکتو تعتبر تارتن به معنا کون شیء المتحرک بین المبدأ والمنتها. این عبارت رو مقایسه کنید با عبارت بعدی که می‌فرمایند و تعتبر تارتن به معنا کون شیء بین المبدأ والمنتها. این که هر دو مشترک، هم درباره حرکت توسطیه می‌فرمایند کون شیء المتحرک بین المبدأ والمنتها، هم در حرکت قطعیه می‌فرمایند کون شیء بین المبدأ والمنتها. این که ملاکی به دست نمیده، هر چی هست نیست مال بعدیاش. کانه میخوان بفرمان این جهت مشترک است بین حرکت توسطی و حرکت قطعی که هر دو اینها کون و کون المتحرک بین المبدا و المنتها هستن. حرکت یعنی این به منزله جنس است برای حرکت توسطی و حرکت قطعی. هر دو اینها را دارن که کون و شی بین المبدا و المنتها هستن. اما فرقش درباره حرکت توسطیه میفرمایند به حیث و کل حد من حدود المسافت فرغ فهو لیس قبله و بعده فیه. یعنی در حرکت توسطی شما وقتی حدود مسافت رو در نظر میگیرید، قبل از این حد این شیء متحرک در این حد نیست. یعنی جسمی که از این طرف میز به اون طرف میز حرکت میکنه، وسط این جسم این میز یک حدی را در نظر میگیرید، این نقطه را. این جسمی که داره میاد به اینجا قبل از این که برسد به این حد در این حد نیست، توی این نیست، هنوز نرسیده به اینجا. وقتی رسید و رد شد بازم دیگه در این حد نیست. این میشه حرکت توسطیه. یعنی جوری باشه که وقتی شما میسنجید با حدود مسافت، هر حدی را در یک آنی باش مواجه بشه، نه قبل از اون آن در اون حد هست و نه بعد از اون آن در اون حد هست. این هر حرکتی همینجوره. مثلا حرکت یعنی همین. مگه حرکت چیه؟ خروج و شیء من القوت الی الفعل تدریجا. بین قوه و فعل شما هر حدی رو که در نظر بگیرید، این شیء متحرک قبل از این که برسد به اون حد در اون حد نیست. وقتی از اون حد هم رد شد خب دیگه در اون حد نیست. هر حرکتی همینه دیگه. بله، این را در مقابل اون بیانی که میرداماد فرموده که حرکت توسطیه وجودش تدریجی نیست، نمیشه بگن در یک لحظه هست در یک لحظه نیست، اصلا ظرف وجودش زمان نیست، مثل خود زمان. چطور خود زمان دیگه نمیشه بگن این زمان در این زمان هست در اون زمان نیست؟ مثلا روز یک شنبه را، روز دوشنبه را که امروز درش هستیم، این میشه بگن روز دوشنبه در صبح هست در عصر نیست. مثلا روز دوشنبه یعنی کل این زمان دیگه معنا نداره که بگیم روز دوشنبه در صبحش هست در عصرش نیست، یا در ظهر هست نه در صبح هست نه در عصر. حرکت توسطیه کل این کون بین المبدأ و المنتهی هست، نمیشه بگن این در کدام جزئش هست، در هیچ جزئی نیست. این حرکت کل این سیر است، کل این سیر دیگه در یک جزئی در یک مسافت خاصی نیست. نمیشه بگن کل این حرکت از مبدأ و منتها در این جزء از مسافت واقع شده یا در اون جزئش، یا اول در این جزء واقع شده بعد در اون جزء، این اول و ثانی نداره. کل حرکت هست، یک ظرفش هم این قطعه زمان خاص است. اگه کل حرکت عالم را در نظر بگیریم که دیگه اصلا زمان نداره، چون قطعه قطعه نیست، کل حرکت عالم است تو در کل زمان بر هم منطبقه. دیگه نمیشه بگن کل این حرکت در این جزء زمان هست در اون جزءش نیست، حالا در این جزء است بعد در اون جزء است. اگه حرکت رو اینجور معنا بکنیم، این بله میشه گفت که کل حرکت رو باید از یک جای فوق زمان ما در نظر بگیریم، بگیم این حرکتی است که از این سر زمان تا اون سر زمان ادامه داره. این حرکتی که راسم زمان است و زمان با این به وجود میاد، این حرکت در یه جزئی از زمان واقع نمیشه، یعنی کل در جزئش واقع نمیشه، در جزء ملازم میشه. اما به خلاف این که بگیم الان این حرکتی که زمین دارد الان در این جزئی از زمان واقع شده یا در این جزئی از فضا واقع شده، یعنی جزئی از حرکت را با جزئی از مسافت میسنجیم، اینو میشه گفت. اما با توجه به این که به حیث و کل حد من حدود المسافت فرز فهو لیس قبله و بعده فیه، یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه‌ای در یک حد است، نه در حد قبلی نه در حد بعدی. یا منظور این است که اصلا نمیشه گفت در هیچ حدی وجود دارد، نه در این قبل و نه در اون بعد و نه در اون حد وسط، اصلا اون کل در هیچ کدوم از اینا وجود نداره. من این عبارت چیه؟ به حیث و کل حد من حدود المسافت فرز، وقتی شما هر بخشی از این مسافت رو در نظر بگیرید، هر حدی یا هر مقطعی یا هر نقطه ای را در این مسافت در نظر بگیرید، فهوه یعنی شیء متحرک، لیس قبله، قبل از این حد، شیء متحرک داره حرکت میکنه قبل از این که برسد به این حد، یعنی در اینجا، و بعد از این که برسد به این حد، یعنی اون وقتی که در اونجاست، در این حد نیست، یعنی تنها در یک آن در این حد است. قبل از این آن، این آن در این حد نیست، بعد از این آن هم در این حد نیست. یعنی قبل از این آن در حد قبلی است و بعد از این آن هم در حد بعدی است. اگه این بگیم این همون حرکت قطعیه است، همین است که داره تدریجا به وجود میاد. ما چطور اینو تعریف قرار میدن برای حرکت توسطیه؟ به حیث و کل حد من حدود المسافت فرز فهوه شیء متحرک، قبل از اون حد و بعد از اون حد در اون حد نخواهد بود، یعنی تا به این حد نرسیده در حد قبلی است، وقتی هم از این حد رد شد در حد بعدی است. پس نه قبل و نه بعد هیچ کدامش در این حد نیست، تنها در یک آن در این حد است. هر حدی رو شما در نظر بگیرید از این گوشه های مسافت، از این حدود مسافت همین حکم داره. این شیء متحرک کی در این نقطه است؟ اون وقتی که نه در این نقطه است و نه در اون نقطه. قبل از این نقطه در این نقطه نیست، بعد از این نقطه هم در این نقطه نیست. این لازمه هر حرکتیه، خصوصیت برک توسطیه را داره و اصلا این نمی سازه با اون بیانی که برای حرکت توسطیه می کنند که کلش را تدریجی گل وجود نمی دونند. تصریح می کنند میره داما به این که حرکت توسطیه تدریجی گل وجود نیست، باید اینا کلش را یک جا در نظر گرفت. وقتی کل شما در یک نظر گرفتید، این کل نمیشه بگن حالا به وجود آمده یا یک آن دیگه آن بعدی. این کل مجموع این سیر بین المبدا و المنتهاست. این رو باید از فوق زمان نگاه کرد. ظرف وجودش ظرف دهر خواهد بود. مثل این که بگیم کل زمان در کدام زمان به وجود آمده، اون نمیشه بگن. این حرکت توسطی هم چنین چیزیست. اگه اینجور باشه نمیشه بگن در این حرکت توسطیه در هر حدی از مسافت، نه در قبلش هست و نه در بعدش. این اصلا باید گفت در هیچ حدی وجود ندارد، حد ندارد. نه اینکه در حدی که هست قبل از اون در این حد نیست، بعد از اون در این حد نیست. بله؟
یک مسافت کلیه یک
حد نیست. پس قبل هو و بعد هو چیه؟ کل حد من حدود المسافت فرز. پس در این مسافت شما باید حدودی فرض کنید. هر یک حدی حد قبلی دارد و حد بعدی. وقتی در این حد وسط هست، نه در حد قبلی است و نه در حد بعدی. هر حدی را فرض کنید قبل از این حد و بعد از اون حد، در اون حد نخواهد بود. یعنی شیء متحرک قبل از این که برسد به این نقطه در این نقطه نیست، وقتی از این نقطه هم رد شده باز در این نقطه نیست، فقط در یک آن در این نقطه هست. این همون حرکت قطعیه هست. با این که اینجور تعریف میکنن باز میفرمند حالتون بسیطتون ثابتتون. این چگونه ثباتیست؟ غیر منقسمتین. براش ما حدودی فرض کردیم، گفتیم هر حدیش در یک حدی از مسافت هست، نه قبلش هست نه بعدش. طور نیست له حدودون و اجزا ما غیر منقسمت. احتمالاً این اون کلام شیخ را که عرض کردم اون منشأ این اشتباهات شده. ایشون یه معنای دیگری گفته، اونی را که خواسته میگه در خارج نیست، اون مفهوم حرکت و صورت ذهنی حرکت را میخواد بگه در خارج نیست. اون وقت اون را تطبیق کردن بر حرکت قطعیه یا بر حرکت توسطیه، چون در تفسیر اون کلام هم اختلافاتی. اون وقت گفتن شیخ میخواد بگه یکیش هست یکیش نیست، با اینکه اونی را که اونجا شیخ نفی میکنه همونیست که ایشون در آخر کلامشون نفی میکنه. و اما ما یأخذه الخیال که در آخر کلام میاد. و اون وقت این اختلافات که در تفسیر کلام شیخ شده منشأ این شده که تعریف حرکت توسطیه و لوازمش رو عرض کنم آثارش با هم قاطی بشه. اونی که من خیال میکنم با سوء ظنم اینه، اما و ما عبر اون نفسی، من ممکنه یک حقایقی باشه در اینجا ها عقل من نمیرسه. به هر حال بنده اینا نمیتونم جمع کنم با این دوتا خاصیتی که برای حرکت توسطی ذکر کردن، نمیفهمم چجور جمع میشه. یکی این که کلا حدی از حدود مسافت که فرض کنیم این حرکت توسطیه، قبل از رسیدن به این حد در اون حد نیست، بعدش هم در اون حد نیست. اگه معناش این است که فقط در یک آن در اون حد است، پس باید بگیم که باز وجود تدریجی داره که آنن فآنن این اجزای این حرکت به حسب این مسافت تقسیم میشه. مگر اون کلام میر داماد منظور باشه که یعنی اصلا ظرفش این حدود نیست، نه این و نه آن. نه اینکه تنها در یک آن در اینجا نیست، در آن بعدم در اینجا نیست. اصلا اون
بله.
خب اون وقت معناش اینه که لیس قبلهو و بعدهو فیه. خب بین قبل و بعدش چطور؟ قبل برمیگرده به حد. عبارت ملاحظه بفرمایید، هر حدی شما فرض کنید، مثلا این نقطه قبل از این حد یعنی اینجا، بعد از این حد یعنی اینجا. شما این حد را که فرض کردید، قبل از این و بعد از این، این شی در این حد نیست. اما در خود این حد چطور؟ این ظاهرش اینه که یعنی در اینجا هست، یعنی همیشه این حرکت در یک آن، در یک نقطه از مسافت هست. هر آنی فرض کنید از زمان در یک نقطه از مسافت هست، نه قبلش هست و نه بعدش. ظاهر عبارت اینه. اگر اونجور بخوان بفرمایند، باید بگن اصلا این منطبق بر اجزای مسافت نمیشه، کلش یک واحد است که اصلا قابل انطباق بر اجزا نیست. نمیشه بگن این واحد، این کل، این حرکت در این زمان موجود است یا در اون زمان موجوده، در این حد مسافت است یا در اون حد مسافت. کل این حرکت بر کل مسافت منطبقه، دیگه اجزا نداری. به هر حال قبل حد بنده همینطور عرض میکنم، هر حدی را که شما در نظر بگیرید قبل از اون حد و بعد از اون حد، در اون حد نخواهد بود. چی نخواهد بود؟ شیء متحرک دیگه. کون و شیء المتحرک به حیث و کل حد من حدود المسافت فرز فهوه. فهوه یعنی اگر این حد بگیم در حد قبلی نیست و در حد بعدی، این که چیز بدیهیست، هیچ حد قبلی در حد بعدی نیست، به چیزی هم را حل می کنه. فهوه یعنی اشیء المتحرک. قبل از ذلک الحد و بعد از ذلک الحد، لیس فی ذلک الحد.
قبل کل حد من
حیث المجموع، کل حد دیگه نمیشه، من حیث المجموع دیگه کل واحد نداره.
حد رو به طور آن نگیم.
به هر حال اینها توضیح جهل بنده است. این یک حالت بسیطی است که انقسام نداره و نمیشه گفت که در این حد یا اون حد هست. اگه اینجور معنا کنیم باز یه چیزیست که بگیم اصلا انطباق بر حد نداره. کل این حرکت رو که ما یک جا در نظر بگیریم، این انطباقی بر این حد و اون حد نداره. نمیشه بگن یه جزءش در اینجاست، یه جزءش در اونجاست، یه جزءش در این زمان موجود شد، یه جزءش در اون زمان. اصلا یه معنای واحد بسیطی هست. خب این یکی. و تو تبر تارتن به معنا کنش بین المبدأ و المنتها به یه حیثیت دیگری، به حیث له نسبتون الى حدود المسافت المفروضه، نسبتی با حدود مسافت داره. که این حدود مسافت هر کدوم فعلیت هست برای قوه قبلی و خودش قوه هست برای فعلیت بعدی. من حد یترکه و من حد یستقبله، یک حد را رها میکند و یک حدی را هنوز بهش نرسیده. اونجوری که از ظاهر عبارت اونجا برمیومد این همین مطلب میشه، لیس قبله ولا بعده فیه، یعنی یک حد را رها کرده و حد بعدی هنوز نرسیده. این عینا منطبق میشه بر اون. و لازم ذلك الانقسام الى الاجزاء، چون نسبت با حدود دارد پس باید انقسام داشته باشه. بحثه ولی انصرام و تقضی تدریجن شیئن فشیئن داره از بین میره، یه جزش باید از بین بره تا جز بعدی به وجود بیاد. و عدم اجتماع الاجزا فی الوجود، همه اجزایش یک جا نمیشه در نظر بگیره به لحاظ وجود. و تسمی الحرکت القطعی. خب اومه بحث شده که آیا این دوتا هر دو در خارج وجود دارن. این تعبیر ایشون که میفرمند اعتباران، ظاهرش این است که یک حقیقت است دو اعتبار دارند، و این قریب به ذهنم هست، قابل فهمه. یه وقت ما مثل خود زمان، یه وقت اجزای زمان را شیئن فشیئن در نظر میگیریم، میگیم زمان الان یه جزش موجوده، آه این گذشت، یه جز دیگه به وجود آمد، تدریجا داره زمان رو وجود میاد. یکی هم اینکه یک کسی فوق زمان کل زمان رو در نظر بگیره، یا ما با ذهن خودمون کل زمان رو در نظر بگیریم یک جا ملاحظه کنیم،
اون یه وجود جمعی خواهد داشت که همه اجزا متفرقش یک جا جمعن. اون تعبیر معروفی که فلاسفه دارن میگه المجتمعات و فی المتفرقات و فی و آی زمان مجتمعات و فی و آی ده. به لحاظ وجود دهری دیگه تقدم و تأخر زمانی نیست، همه یک جا لحاظ میشه. بله این معنای صحیح است، دو اعتبار دارد. اما اگر اینجور نگیریم وقت چه جور باید بگیم که این دو اعتبار هر دو در خارج هستن؟ یعنی دو جور حرکت واقعا در خارج، یه حرکت حرکت توسطی است، یکی حرکت قطعی، یا نه این دوتا روی هم سوار هستند. مثلا به قول بعضی ها یکی ماده هست برای دیگری، اون یکی صورت هست، مثلا حرکت قطعی صورت هست برای حرکت توسطیه، یه همچین چیزهایی. اینا منظوره که واقعا دو حقیقت عینی است، یکی حرکت توسطی و یکی حرکت قطعی. اینا نمیشه اثبات کرد، ولی اعتباران جمیعاً یعنی هر دوتا در خارج هستن. چرا؟ لنتقباقه ما علیه، میتونیم بگیم که در خارج این حرکت یک ساعتی یا یک روزی یا یک سالی، این حرکت که همه یک جا حساب کنیم، این در خارج موجود است، به خارج نسبت بدیم. نمیگیم در ذهنمون موجوده، که به خارج نسبت بدیم. و همینطور میتونیم بگیم که این حرکت داره به وجود میاد، یک لحظش حالا هست، یک لحظش بعد هست، یعنی حرکت قطعی هست. چون هر دو رو میتونیم به خارج نسبت بدیم، پس امر موجود فی الخارج به این معنا. ولی به این که چون به خارج نسبت بدیم معناش نیست که دو تا مابعضای عینی داره، مثل همه معقولات ثانیه که معناش نیست که مابعضای جدایی از یک دیگه داره. دو اعتبار برای یک حقیقته. به هر حال به معنا انل الحرکه، این که میگیم هر دو اعتبار موجوده به این معناست که حرکت یک نسبتی به مبدأ و منتها دارد که مقتضی انقسام و سیلان نیست. یعنی که یک حرکت بین این دو مبدأ واقع شده، همه رو یک جا اجزایش در نظر بگیم، این حرکت بین این مبدأ و منتهاست، این دیگه توش سیلان نخوابیده، که یعنی تدریجا داره به وجود میاد. منظور این، این یه نسبت. یه نسبت دیگری به مبدأ و منتها با توجه به حدود مسافت داره، که میگیم این حرکت الان در این مسافته، بعد در اون مسافت است، در اون جزء مسافته و همینطور. این میشه اقتضای سیلان وجود و انقسام داره، این میشه حرکت قطعیه. پس حاصلش این شد که حرکت توسطیه این است که کل حرکت را ما یک جا در نظر بگیریم، و دیگه این به این نگیم که این تدریجا داره به وجود میاد، یعنی وعایی فوق زمان براش در نظر بگیریم. به این معنا میشه گفت این حرکت توسطیه است، ولی این معناش این نیست که واقعا دو وجود دارد، دو لحاظ است، دو تا نسبت دارد، همونطور که تعبیرشون هم همین اقتضا میکنه. یه نسبت داره به حدود مسافت، یکی هم این که چون ما نسبت به عالم ده سنجیدیم، اونجا دیگه تقدم و تأخر نیست، همش یک جا درک میشه. مثل در علم واجب تبارک تعالی، چطور خدا براش گذشته و آینده معنا نداره؟ یه حرکتی که برای شما از صبح شروع میکنید تا عصری ادامه پیدا میکنه، برای شما چجوره؟ یک جزءش حالا به وجود میاد، جزء بعدش در آن بعد، زمان بعد و همینطور تا آخر. اما خدا همه اینا رو یک جا میبینه. یعنی چی؟ یعنی یک نسبتی دارد به عالم ثابت، که در اون نسبت دیگه تقدم و تأخر نیست. این تقدم و تأخر نسبت به مادون است، عالم زمانیاته. بله اگر دو لحاظ درش بگیریم، بگیم نسبت به مافوق که حساب میشه، که همه اجزا یک جا لحاظ میشه، این اسمش حرکت توسطیه هست، این معنی نداره. ولی خب باید بدونیم که این دو قسم حرکت نیست، دو لحاظ است برای یک وجود. مثل این است که بگیم زمان را یه وقت ما نسبت به اشیای زمانی در نظر میگیریم که جزءاً فجزءاً داره موجود میشه، زمان فردا هنوز امروز به وجود نیامده، این حکم حرکت قطعیه رو داره. یه وقت از فوق نگاه میکنه، کل زمان را از مبدأ و منتهاش یک جا میبینه، اون دیگه تقدمی بین اجزا و بین اجزای زمان نیست، همه را یک جا میبینه. در یک آن نه، آن نیست اونجا. در زمان نه، زمانم نیست. پس وعای چیه؟ وعای دهره. بعد اشاره میفرماید به اون چیزی را که شیخ نفی فرموده، و اما ما یأخذه الخیال من صورت الحرکه. ما تو ذهنمون یه حرکتی را که در خارج مثلا یک ساعت تحقق پیدا کرده، یک جا در ذهنمون تصور میکنیم، مثل یک خطی که یک جا رسم شده باشه. من صورت الحرکه به اخذ الحد بعد الحد منها و جمعها صورتن متصلتن. یعنی خیال یهو نمیتونه همه اجزای حرکت رو یه جا جمع کنه. اول تو ذهنتون شما فرض میکنید مثل یه مدادی که داره روی کاغذ رسم میشه، یه قسمتی از این خط کشیده شد، بعد یه قسمتی دیگه، یه قسمتی دیگری. تو خیال خودتون اول اینطوری ترسیم میکنید، زمان داره به وجود میاد، این حرکت داره به وجود میاد، اجزایش رو شیئن فشیئن اول تصور میکنید، بعد همه اجزایش که به وجود آمد یک جا نگاه میکنید، میگید حالا این یک خط است. اجزای حرکت هم رو اول یه شیء متحرک را در نظر میگیرید، میگید یه جسمی از اینجا شروع کرد، تو ذهنتون حرکت کرد، رفت تا اون نقطه. این حرکت رو در ذهنتون ترسیم میکنید، طبعا زمان هم میبره برای ترسیم این. اما وقتی همه اینا ترسیم شد، یک جا بهش نگاه میکنید، میگید این وجود متحرک. اینا روی خط چیز در ذهن تصور کنید بهتر میگید. تو ذهنتون تصویر کنید آقا که یک نویسنده ای، یک رسامی قلمی دست گرفته و داره خط میکشه. این خطی رو که میخواد در ذهنتون رسم کنید، فرض کردید داره اون خط میکشه، جزءاً فجزءاً در ذهن شما رسم میشه. اما وقتی رسید به آخر، اون اجزای قبلی که از ذهن شما محو نشده، این خطی که داره میکشه، درسته اون حرکت دست شیئاً فشیئاً تحقق پیدا میکنه و شما هم همراه این دارید تو ذهنتون رو رسم میکنید، این امتداد زمان را، این امتداد حرکت رو دارید رسم میکنید. در خارج حرکت به این صورت تحقق پیدا میکنه که هر جزش که موجود میشه اون جز قبلی از بین میره. ما در خیال که اینطور نیست، شما وقتی این حرکت رو دارید تصور میکنید، هنوز اون قبلیش هم در ذهنتون هست، اون وقت برمیگردید مجموعش رو یک جا نگاه میکنید. و اما ما یأخذه الخیال من صورت الحرکه، به این صورت، به اخذ الحد بعد الحد منها، یعنی شیئن فشیئن اینا شما در خیال رسم میکنید، اما وقتی رسم شد در ذهنتون و جمعها صورتن متصلتن مجتمعت الاجزا، همه رو به صورت واحدی که اجزایش با هم جمع است در نظر میگیرید، فهو امرون ذهنیون غیر موجوده. و اون معنایی که شیخ از اول برای معنای حرکت ذکر کرده و نفی میکنه همینه. لعدم جواز اجتماع اجزاء الحرکه لو فرضت لها اجزاء، برای اینکه حرکت معنا نداره که اجزایش با هم جمع بشن. البته اگه اجزایی براش فرض بکنیم که میشه اجزای مفروضش، و الا بالفعل که اجزا نداره، بعدا خواهیم گفت. و الا کانت ثابتتن، اگر اجزایی داشته باشد بالفعل، که هر کدوم از اینا میشه ثابت، مجموع ثوابت هم نمیشه حرکت، از سیلان میفته دیگه، تفسیرش بعدا خواهد اومد. و الا کانت ثابتتن لا سیلاتن هازا خلفون. پس این مفهوم الحرکه هست، صورت الحرکه هست، نه خود حرکت. اگر به این میگید حرکت در ذهن من موجود است، یعنی مفهومش در ذهن من موجود است، یا صورت خیالیش در ذهن من موجوده، همه اجزایش هم با هم الان در ذهنم موجوده، اما حقیقت حرکت که نمیسازه با اینکه همه اجزایش با هم جمع بشن. و شیخ اتفاقا روی همین تکیه میکنه، میگه حرکت به دو معنا گفته میشه، یکی به این معنا، این در خارج نیست. اون وقت بعد داره این کلام او تفسیراتی کردن، گفتن شیخ میخواد بگه به این حرکت که اجزایش مجتمع باشه در خارج، این که میشه حرکت توسطیه، اینو میخواد بگه نیست. با اینکه یه جا دیگه خود شیخ میگه حرکت معنی قد در خارج نیست. به هر حال یک آشفتگی عجیبی تو این بحث هست که ما نتونستیم درست سر در بیاریم، مگر به همین وجهی که عرض کردم که بیشتر از کلام میر داماد استفاده میشه و منظورم این باشه که کل حرکت یک نسبتی به عالم ثوابت داره، اون میشه وجود دهریش، به اون لحاظ میگیم علانعت ثبات در خارج موجود است، و یک نسبتی به عالم زمانیات داره که جزءاً فجزءاً موجود میشود، به این لحاظ است که میگیم در ظرف زمان موجوده. پس دو وجود دارد یعنی دو نسبت به دو عالم دارد، یکی نسبتش به ثوابت میشه وجود دهریش و یکی نسبتش به زمانیات میشه وجود زمانیش. پس نه این که ما دو تا نوع حرکت داشته باشیم و هر دو هم در خارج با یک وجود مستقل خاصی موجود باشن. و صلی الله علی محمد.